Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. İstidlal şud bi duayı az ayat-ı şerifi Kur'an. Barayin ki قول زن که مدعی است من حامل هستم قبول می شود یا نه. آیه اول دیروز عنوان شد و اما آیه دوم و این کن اولات حملن فانفقو علیهن حتی یزعن حملهن نه. این آیه دوم آیا مراد به این اولات حمل به اصطلاح خصوص به تعبیر اون با اناد هستن یا رضعیت هم شامل میشه؟ استدلال به این آیه هر بر این است که از این آیه اون با اناد هم فهمیده بشه، حالا یا خصوص با اناد باشد یا اما از با اناد و رجعیات. فخر رازی در تفسیر خودش، تفسیر کبیر، در زیل همین آیه می فرماید این آیه خصوص حکم با اناد رو بیان می کند. عبارتشون اینه: و هازا بیان و حکم مطلقت البائنه لأن الرجعیه تستحق النفقه و ان لم تكن حاملا. در طلاق رجعی در ایام عده مرد باید نفقه این زن رو بده ولو حامله نباشه. طلاق باینه که اگر حامله بود نفقش لازم و اگر نبود لازم نیست. پس این آیه بیان کننده طلاق باینه فرمود و این کن اولات حملن فانفقو، یعنی اگر حامله بود انفاق کن و لا انفاق نکن. پس این بیان کننده حکم مطلقه باینه. ولی تفسیر جوامع الجوامع ایشون می فرماد که نه، هم شامل میشه مطلقه با اینه را و هم رجعیه را. نهایت خب در باره رجعیه اینجا میگه اگر اولات حمل بود نفقش بده، در جای دیگر دلیل داریم که اگر اولات حمل هم نبود نفقه رجعیه لازمه. در هست صورت ایشون هم قائله که از این آیه با اینات فهمیده میشه، چه رجعیات فهمیده بشه چه نشه. پس در هر صورت استدلال به این آیه فرع بر این است که از این آیه مطلقه باینه فهمیده بشه، حالا چه رجعیه فهمیده بشه چه نشه. بله، مبتوتات یعنی همون باینات، رجعیات و مبتوتات. مبتوتات که در عبارت هم باینات عرض کنم که عبارت تفسیر جوابون جوابون و این کن اولات حملین بعد اینجا برسد سوا اون کن رجعیات و مبتوتات. مبتوتات یعنی همون با اینات. حاصل مطلب این که ظاهر این دعایه اینه که گفته زن در این کلمه من حامله هستم قبول میشه و با قبولی قول زن مرد باید به این زن نفقه بده و لازم نیست که 4 نفر قابله گواهی بکنن یا اینکه علائم حامله بودن در این زن ظاهر بشه تا بعد نفقه بده. نه، ظاهر آیه این دعایه اینه که با قبول قول خود زن نفقه دادن واجب میشه. و الا اگر ما صبر کنیم تا وقتی که 4 تا قابله گواهی بکنن یا علائم حامله بودن ظاهر بشه، این زن مدت طول میکشه، ممکنه متضرر بشه. مدتش حامله شده ولی چون هنوز آثار حامله بودن ظاهر نیست باید نفقه بهش ندن، این بر ضرر زن هست. یا هنوز چون 4 تا شاهد نیامدن نفقه نباید بگیرد، این بر ضرر زن هست. پس برای این که زن متضرر نشود به حکم این دعایه میگیم قول زن قبول میشود و نفقه به این زن خواهد داد. و ولو در واقع این زن حامله نباشد. حالا این قول که اگر طبق قول زن اعتماد شد و مردم به این زن نفقه داد، خب بعد اگر کشف خلاف شد حامله نبود، این که با ضرر به زوجه، مدتی نفقه این زن را داده و حال اینکه حامله نبوده. قلت لا یلزم ذلک، نه ضرر به زوجم نیست، چی این که شرایعم بیان فرمود تصریح کرد که نفقهی که زوج به این زن میدهد اگر کشف خلاف شد از زن اون چه داده پس میگیرد. خب وقتی پس گرفت پس ضرری هم به زوج وارد نیست. عرض کنم که حتی جواهر فرمود اگر کشف خلاف شد نفقه را مرد پس میگیرد. جواهر هم صفحه 358 دلیل بیان میکند برای این که به چه دلیل شوهر حق دارد که در وقت کشف خلاف نفقه را پس بگیرد. جواهر در مقام دلیل می‌فرماید لعموم علالیت و من اتلف. خب علالیت ما اخذت حتی تو عدنی، خب اینم این زنم اموال این مرد به عنوان نفقه گرفته با یک حق نداشته، خب باید به صاحبش برگردانه. و از طرف این اموال این مرد رو گرفته مصرف کرده. من اتلف مال الغیر میگوید که اگر مال کسی تلف کردی باید به صاحبش برگردانی. پس عموم علالیت و من اتلف که دو قاعده مهم هستن، اینو میگن اگر شوهر کشف خلاف کرد میتواند نفقهی که این زن داده از زن پس بگیره. پس نتیجه این شد که اگر زنی طلاق با این داده شد نفقه ندارد، اما اگر این زن ادعا کرد که من حامله هستم، این ادعا از زن پذیرفته می شود، باید شوهر بهش نفقه بده. ناد اگر کشف خلاف نشد که هیچ، اگر کشف خلاف شد نفقه را از این زن پس می گیرد. والمخالف للامر الثانی، گفتیم در عبارت شرایع ازش 2 تا امر فهمیده میشه، 2 مطلب فهمیده میشه. یکی این بود که به قول زن اعتماد میشه، اگر زن گفت حامله هستم باید قولش قبول بشه و بهش نفقه بدن. در این مطلب مخالف شیخ طوسی بود و ابن ادریس فرمودن نه، به قول زن اعتماد نمیشه، نفقه وقتی واجب میشه که علائم حامله بودن باشه یا 4 تا قابله قوایی بکنن. نس امر دومی که در عبارت شرایع بود این بود که این نفقه اختصاص دارد به با اینی که طلاق داده بشه و بعد معلوم بشه حامله هست، اینجاست که باید نفقه بش بدن. در این امرم که با این باید طلاق داده بشه، اگر حامله بود نفقهش واجبه، باز مخالف داریم. مخالف باز همون شیخ طوسی است در مبسوط و همچنین علامه در قواعد. علامه در قواعد فرموده فرقت اللعانه کل بائن، اگر با لعان زنی از شوهرت جدا شد، این مثل همون زنی است که طلاق بائن داره، چون دل آن با لعان هم زن حرام مؤبد میشه. زنی که با ملاعنه حرام مؤبد شد، خب این نظیر همون طلاق بائن میشه. خب کمانی که در طلاق بائن اگر حامله بود نفقش باید بده، به حساب در اینم اگر حامله بود باید نفقش بده. پس مخالف در امر دوم که آیا در مطلقه بائن نفقه هست یا نه، در هر کسی که به اصطلاح ازدواج با او دیگه جایز نیست برای شوهر، چه طلاق بائن باشه، چه با لعان از هم جدا بشن، چه عقد فسخ بشه، به هر وسیله ای که از هم جدا شدن، اگر حامله بود نفقه واجبه. شرایع فرمود طلاق بائن باید باشه، مطلقه باید باشه. شیخ در مبسوط میگه نه، مطلقه هم که نبود، با لعان هم که از هم جدا شدن، اگر حامله بود نفقش واجبه. خب شیخ که میفرماید اگر مطلقه هم نبود و از هم جدا شدن و معلوم شد حامله هست، نفقش رو شوهر باید بده، صاحب جواهر استدلال میکند برای شیخ در جواهر صفحه 359 در مقام استدلال برای شیخ مبسوط. شیخ در مبسوط جواهر عبارتش اینه: و ان مبناه، یعنی مبنای شیخ طوسی در این که میگه نفقه اختصاص به طلاق بائن نداره، به هر وسیله‌ای که از هم جدا شدن و حرام شدن بر یک دیگر، ولو با لعان باشه، با فسق باشه، باید نفقش بده. و ان مبناه، مبنای شیخ طوسی دعوای وجوب این نفقه است برای مطلقه حامل لأجل الحمله من حیث کونه ولدا للمنفق لا لأجلها، فتجب حین اذن حتی للحامل من نکاح فاسد شبهتن. تا اینجا در این عبارت جواهر می فرماید که شیخ طوسی که می گوید ولو مطلقه هم نباشد، اگر حامله بود، ولو حملش با نکاح فاسد باشد یا با لعان باشد که بعد خواهد آمد، نفقه این زن رو باید شوهر بده. میگه مبنای شیخ اینه که این نفقه مال خود زن نیست، نفقه مال اون بچه هست. خب چرا این شوهر به این زن به خاطر بچه نفقه بده؟ چون این بچه مال خود این منفقه، مال خود این زوجه. چون این بچه مال خود این زوج هست، پس باید پدر این بچه که زوج این زن هست نفقه این زن را بده، که در واقع نفقه مال خود این بچه هست. خب وقت نفقه مال بچه بود، دیگه فرق نمی کند که این زن مطلقه باشد یا نکاحش فسخ بشه، وقتی به شبهه بشه یا با ملاعنه از هم جدا بشن، در همه صور بچه مال این مرده، پس تا بچه به دنیا نیامده باید این مرد نفقه این زن رو بده. این بیان اول برای دلیل مرحوم شیخ. بیان دوم جواهر برای شیخ اینه که و اطلاق الاخباره وجوبها علی الحامل. این دلیل دومی است که جواهر برای مبسوط بیان می کند. دیگر روایات ما اطلاق دارن، یعنی به طور کلی فرمودن که بر این زنی که از شوهرت جدا شد و حامله بود شوهر باید نفقش بده. خب وقتی که مطلق بود، مقید به قید مطلقه نشد، پس بنابراین ولو مطلقه هم نباشد، همینقدر که حامله بود اطلاق اخبار می بیاد نفقه این حامله واجب است بر شوهر. پس بیان اول این بود که نفقه واجبه، چون نفقه برای فرزند نه برای این زن، این بچه هم که مال همین مرده. دلیل دوم بود که روایات ما اطلاق دارن، مقید به مطلقه نیست، چون اطلاق دارد کلمه حامل هست یا حامله هست، لذا چه مطلقه باشد چه نباشد، همینقدر حامله بود نفقه واجب. اون وقت جواهر بعد از آنی که این دو بیان را برای شیخ طوسی بیان می کند، خدشه می کند در این بیانی که برای شیخ طوسی بیان کردن. می فرماین که اما این که شیخ طوسی فرمود نفقه برای حمل است نه برای اون حامله، برای اون زن، چون نفقه مال خود این بچه هست، پس فرق نمی‌کنه که این زن را مطلقه کرده باشد یا نه، همینقدر که حامله بود نفقه واجب. صاحب جوار خدشه می‌کند که ففیه انه لیس فی الآیات ولا فی غیرها من النصوص اشارتون الى کون النفقه للحمل. اینی که شما میگویید نفقه مال حمل است، مال اون بچه هست نه مال خود این زن، پس بچه در شکم هر زنی هم که بود باید نفقش پدر بچه بده، در هیچ روایتی در هیچ آیهی اشاره به این نشده که نفقه مال اون حمل است، فقط در همه جا کلمه حامله یا حامل است، در هیچ جا اسمی از حمل نیامده. بعد اضافه می کند جواهر و انما المعلوم منها کونها للحامل و این کان زالد به سبب الحمله. اون چه ما از روایات و آیات استفاده می کنیم و در آیات و روایات هست، کلمه حامل یا حامله هست که نفقه به حامل، به زن حامله نفقه بدن، ولو این که این نفقهی که به این زن می دهن و مال این زن هست به خاطر حامله بودنشه، پس حامله بودن سبب هست که نفقه به خود زن بدن، نه این که نفقه مال خود این حمل و این فرزند باشه. پس اینه که شما فرمودین چون نفقه مال خود حمل است، دیگه فرق نمی کند که این زن مطلقه باشد یا نباشد، هر زنی که حامله بود پدر این بچه باید نفقه این زن بده. معلوم شد که در هیچ روایت آیهی اشاره نشده که نفقه مال حمل باشه. و اما اخباری که شما ادعا کردین عموم اخبار را، گفتین روایات ما عامن، هم شامل میشن مطلقه را و هم غیر مطلقه را. و اما الاخبار التي ادعا عمومها، که شیخ فرمود که اخبار عام است، اختصاص به مطلقه ندارد، جواهر میگوید فلم نعصر و فیها الا علا خبرین. این اخبار عام میک شیخ روزی ادعا کرده ما هر چه گشتیم فقط یک خبر پیدا کردیم که به حسب ظاهر عامه، بقیه عام نیستن. فلم نعصر فیها الا علا خبر محمد ابن قیس ان ابی عبدالله علیه السلام. یک روایت ما داریم که اون عامه، اون روایت هم روایت محمد ابن قیس ان ابی عبدالله یا ان ابی جعفر که نسخه بدله. روایت اینه که قال الحامل اجلها ان تزع حملها و علیه نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها. حدیث شریف در وسائل جلد 21 باب 7 از ابواب نفقات، نفقات زن، حدیث 3. دو مرتبه همین حدیث شریف محمد بن قیس از امام نقل می کند که امام فرمود الحامل اجلها ان تزع حملها. اینجا کلمه حامله کلمه متعلقه دیگه نیست، این حامل عامه، اما از این که این زنی که حامل است مطلقه باشد یا ملاعنه شده باشد یا عقدش فسخ شده باشد همه رو میگیرد. الحامل اجلها ان تزع حملها، ادش اینه که وضع حمل بکنه و علیه نفقتها بالمعروف حتی تزع حملها و بر پدر این بچه، بر شوهر این زن است نفقه این زن بالمعروف، یعنی طبق نفقه معروف، طبق اون چه متعارف هست، تا وقتی که تزع حملها، این زن وضع حمل بکنه، تا وقت حزن نفقه این زن رو باید بفردازه. خب در این روایت اسمی از مطلقه نیست، کلمه حامله، اینجا عامه. جواهر میگه فقط همین یک روایت ما پیدا کردیم که در روایت کلمه حامله و عامه اختصاص به مطلقه ندارد، دیگر در جای دیگر ما پیدا نکردیم. وقت این روایت هم المحتاج الى جابرین و لیس، این روایت هم چون ضعف سند داره یا چون نادره محتاج به این که جابر داشته باشه و لیس جابرم نیست. الممکن بل لعله الظاهر ارادت المطلقه فیه. خب وقتی که این روایت گفتیم محتاج به جابرم هست، جابرم نداره، از طرفی امکان دارد که مراد به این حامل در روایت هم مطلقه باشد، بلکه ظاهرش اینه که مطلقه باشد. الممکن بل لعله الظاهر ارادت المطلقه فیه، ممکن بلکه ظاهر این حدیث هم اینه که مراد به این حامل همون مطلقه باشه. خب وقتی که اینه فلا وجه للخروج عن الاصل به مثلهی، وجهی نیست که برای این که ما خارج از اون اصل، اصل عدم نفقه، به مثل این حدیثی که هم ضعف در جابر لازم و جابر نیست و هم ممکنه بگیم ظهورش در همون مطلقه است، وجهی نیست که با اینجور حدیثی ما از اون اصل عدم وجوب و نفقه به اصطلاح خارج بشیم. پس نتیجه این شد که شیخ طوسی که میگوید نفقه فقط مال زن حامله است، چه مطلقه باشد چه مطلقه نباشد، استدلال شد براش به دو بیان، بر هر دو بیان صاحب جواهر خدشه کرد. اقول انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد وآل محمد.